ساعت 18 توجه شما را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می کنم. در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده فیروزآباد فارس دست کم 21 نفر کشته و 34 تن مصدوم شدند. شرکت پالایش نفت از کنترل آتش سوزی و جان باختن 1 نفر در پالایشگاه آبادان خبر می دهد. و سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% تهدید کرد. وقت بر شما خوش شنونده گرامی. مرشاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. بنابر اعلام رئیس مرکز اورژانس فارس، در حادثه واژگونی اتوبوس در جاده فیروزآباد دست کم 21 نفر کشته و 34 تن مصدوم شدند. حادثه پیش از ظهر شنبه اتفاق افتاد که اتوبوس مسافربری با مبدأ قیر و کارزین و مقصد مشهد در جاده کوار به فیروزآباد در محدوده گردنه موک واژگون شد. علت این حادثه مرگبار به طور رسمی اعلام نشده است. محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور، در تماس تلفنی با استاندار فارس خواستار رسیدگی فوری به وضعیت مصدومان و بررسی دقیق ابعاد حادثه شد. واحد 70 شرکت پالایش نفت آبادان بعد از ظهر شنبه دچار آتش سوزی شد. به گزارش شبکه اطلاع رسانی نفت و انرژی شانا، به نقل از شرکت پالایش نفت، آتش اکنون مهار شده اما حادثه 1 کشته بر جای گذاشته است. روابط عمومی شرکت پالایش نفت در عین حال مدعی شده است که تولید در پالایشگاه آبادان بدون هیچ گونه وقفه‌ای جریان دارد. شرکت پالایش نفت در مورد علت حادثه اعلام کرد که نشتی یکی از پمپ‌های واحد 70 باعث حادثه بوده، اما هیچ گونه شواهدی از خرابکاری یا دخالت عوامل انسانی تا این لحظه مشاهده نشده است. واحد 70 یکی از واحدهای تقطیر اتمسفریک و از قدیمی‌ترین واحدهای پالایشگاه آبادان است. وظیفه اصلی این واحد انجام اولین مرحله پالایش بر روی نفت خام است. ابراهیم رضایی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی، کشورهای غربی را به غنی‌سازی 90% در صورت فعال شدن سازوکار ماشه تهدید کرد. ابراهیم رضایی به خبرگزاری دانشجو گفت ایران گزینه‌های مختلفی در مقابله با کشورهای غربی دارد. خروج از پیمان منع گسترش سلاح‌های کشتار جمعی یا MPT، تولید و استفاده از دستگاه‌های سانتریفیوژ پیشرفته و بالا بردن سطح غنی‌سازی تا میزان 90% از جمله گزینه‌های ایران مطرح شده است.
حداقل گزینه ما، اولین گزینه ما، خروج از MPTه. علاوه بر این ما میتوانیم ماشین‌های نسل جدید سانتریفیوژ رو هم تحقیقش، هم توسعه و هم تولیدش و هم فعالسازی اون رو در دستور کار قرار بدیم. می توانیم به عنوان یک طرح در مجلس هم اون رو تبدیل به قانون بکنیم که سطح غنی سازی رو تا 90% به بیشتر رو بریم.
غنی سازی 90% به معنی حرکت به سمت تولید بمب اتمی است. این تهدیدها و طرح گزینه‌های مقابله با غرب از زبان سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس در حالی بیان می‌شود که مسعود پزشکیان هفته گذشته گفته بود ایران در صدد خروج از MPT نیست و خواهان حل مسائل از طریق گفتگو و دیپلماسی است. تاکنون هیچ یک از مقامات جمهوری اسلامی جهان غرب را به افزایش غنی‌سازی اورانیوم تا میزان 90% تهدید نکرده بود و مقامات ارشد جمهوری اسلامی هم هنوز به اظهارات سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس واکنشی نشان ندادند. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی ادامه کار کاظم صدیقی به عنوان امام جمعه موقت تهران را لجبازی با مردم خواند. مسیح مهاجری در مقاله‌ای که روز شنبه منتشر شد نوشت بخش عمده افکار عمومی خواستار کنار گذاشتن کاظم صدیقی از امامت جمعه تهران است. مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی اصرار به حمایت از کسی که به گفته او ویژگی های لازم برای قرار گرفتن در جایگاه امام جمعه را ندارد، بی‌اعتنایی به خواست مردم است. کاظم صدیقی که در کنار امامت نماز جمعه تهران سال هاست که رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر است، پس از افشای پرونده زمینخواری در تهران مورد انتقادهای شدید قرار گرفت و بسیاری از سیاستمداران خواهان برکناری او شدند. دستگیری پسر و عروس کاظم صدیقی به اتهام فساد مالی به اوج انتقادها علیه وی افزود، ولی تا کنون علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده نهایی در مورد امام جمعه های شهرهای بزرگ است، از برکناری او خودداری نکرده است. اما خبری از سوریه. پس از آنکه آتش‌بس میان طرفهای درگیر در جنوب غرب سوریه اعلام شد، احمد الشر رئیس جمهور موقت سوریه تمایلات جدایی طلبانه برخی افرادی که به گفته او از حمایت خارجی برخوردار هستند را از ریشه های خشونت های اخیر دانست. احمد الشر همچنین اسرائیل را متهم کرد که با مداخله نظامیش جلوی کنترل سریع خشونت ها را گرفته و باعث بحرانی تر شدن اوضاع شده است. از سوی دیدبان حقوق بشر سوریه آمار خشونت های فرقه‌ای اخیر را دست کم 940 نفر اعلام کرد. گزارشی در این باره از ایلیا جزائری.
دیدبان حقوق بشر سوریه شمار قربانیان خشونت‌های فرقه اخیر در این کشور را دست کم 940 نفر اعلام کرد. این گزارش این آمار را این گونه تفکیک می‌کند: در جریان درگیری‌های مسلحانه میان شبه نظامیان دروزی و اشعری بادی‌نشین سنی مذهب، 406 نفر از جمله 80 غیرنظامی کشته شدند. 4 تن از این غیرنظامیان زن و 4 تن کودک هستند. 330 نفر از نیروهای وزارت دفاع و سازمان امنیت داخلی سوریه نیز در این درگیری‌ها کشته شدند. 182 غیرنظامی از جمله 26 زن، 6 کودک و 1 مرد مسن توسط نیروهای وزارت دفاع و وزارت کشور سوریه تیرباران شدند. 3 نفر از اشعری بدوی از جمله 1 زن و 1 کودک نیز توسط شبه نظامیان دروزی تیرباران شدند. 15 نفر از نیروهای وزارت دفاع و کشور در حملات هوایی اسرائیل به استان سویدا کشته شدند. 3 نفر از جمله 1 زن نیز در بمباران ساختمان فرماندهی ستاد کل نیروهای مسلح سوریه در دمشق توسط اسرائیل جان خود را از دست دادند. 1 خبرنگار هم در جریان پوشش خبری خشونت‌ها کشته شد. این آمار پس از آن گزارش می‌شود که دفتر ریاست جمهوری سوریه امروز شنبه 28 تیر آغاز اجرای آتش‌بس فوری و فراگیر را در استان سویدا واقع در جنوب غرب کشور اعلام کرد. بیانیه ای که طرف‌های درگیر یعنی دروزی‌ها و اشعری بادی‌نشین از آن استقبال کردند. تام باراک فرستاده آمریکا به سوریه هم خبر از توافق آتش‌بس میان این کشور و اسرائیل داد. خشونت‌های فرقه اخیر در استان سویدا یکشنبه 23 تیر آغاز شد که طی آن شبه نظامیان دروزی با جنگجویان اشعری بادی‌نشین سنی مذهب درگیر شدند. درگیری هایی که آدم ربایی ها و حملات متقابل میان دروزی ها و اشعری بادی‌نشین جرقه آن را زد. این خشونت ها با مداخله اسرائیل هم مواجه شد. اسرائیل با هدف اعلام شده جلوگیری از نظامی شدن مناطق همجوار مرزهایش پس از ورود نیروهای حکومتی سوریه به سویدا و همچنین حمایت از دروزی ها دست به اقدام نظامی در سوریه زد. استان سویدا که اکثر ساکنانش دروزی هستند در مجاورت بلندی های جولان قرار دارد که ساکنان آن نیز دروزی هستند. اسرائیل حدود 4 دهه پیش انضمام بلندی های جولان به خاک خود را اعلام کرده بود.
گزارش همکارم ایلیا جزائری از آخرین تحولات سوریه را می شنیدید. اما ادامه خبرها، بنابر اعلام هادی طهان نظیف سخنگوی شورای نگهبان، احمد جنتی برای 1 سال دیگر در سمت دبیری این شورا ابقا شد. بدین ترتیب احمد جنتی حداقل تا 100 سالگی خود دبیری شورای نگهبان جمهوری اسلامی را بر عهده خواهد داشت. احمد جنتی از سال 1371 تا کنون مسئولیت دبیری شورای نگهبان را بر عهده دارد. با این خبر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری ما همراه با گزارش‌های خبری در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.